أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تنبیه ششم بود از تنبیهات بحث معاتات. تنبیه ششم بحث در ملزمات معاتات دارد. گفتیم چون در باب معاتات دو مبناست، یه مبنا این است که معاتات مفید ملکیت است و مبنای دیگر این است که معاتات مفید اباحه است. بر هر دو مبنا باید مسئله ملزمات معاتات رو بررسی کنیم. منظور از ملزمات معاتات یعنی اون اموری که باعث می شود جواز رجوع که برای طرفین ثابت بوده تبدیل بشه به عدم جواز رجوع. یعنی چه چیزهایی میتواند این جواز رجوع توسط متعاطیین را تبدیل بکند به عدم جواز رجوع؟ منظور از لزوم معاتات اینه. خب قبل از این که به مسئله ملزمات بپردازیم و این امور را ذکر بکنیم، یه مقدمه ایشون ذکر میکنن که در این مقدمه میفرماید بنابر قول به ملکیت ما به چند دلیل قائل شدیم به این که اصل در معاتات لزومه. یعنی اگر کسی گفت معاتات مفید ملکیته، به حسب قواعد باید بگه این ملکیت ملکیت لازمه. منتها ما به دلیل اجماع از این اصل دست برداشتیم. در مقابل این ادله اجماع بود، لذا گفتیم خب چون اجماع داریم بر عدم لزوم در معاتات، قائل شدیم به ملکیت جائزه. معاتات مفید ملکیت جائز است. حالا با این نکته‌ای که داریم الان عرض می‌کنیم و یادآوری می‌کنیم کار داریم که بالاخره ما اصل در معاتات بنابر قول به ملک لزوم بوده، به خاطر اجماع از این لزوم خارج شدیم. وقتی میگیم به خاطر اجماع از این اصل دست برداشتیم، چون اجماع یک دلیل لبیه، دلیل لفظی نیست، برای خروج از اصل به وسیله دلیل لبی فقط باید اکتفاء به قدر متیقن بشه. این قانونه. اون مواردی رو که یقین داریم باید خارج بکنیم از دائره لزوم. یعنی مواردی رو که اجماع شامل او می شود یقیناً، اینا رو می تونیم بگیم جائز. یعنی چی؟ معنای این سخن اینه هر جا شک داشتیم، هر جا شک داشتیم، به عبارت دیگه هر جایی که قدر متیقن نبود، از دائره این لزوم خارج نمیشه، تحت لزوم باقی میمانه. این بنابر قول به ملکیت. حالا این رو بعد استفادهش رو خواهید. بنابر قول به اباحه، این که معاتات مفید اباحه تصرفه که مشهور هم این عقیده رو دارند. اینجا اصل عدم لزومه، به عکس اون قول به ملکیت. دلیل بر این مسئله هم دو چیزه. ما ادله لزوم رو قبلا در باب قول به ملکیت گفتیم، اما بنابر قول به اباحه نگفته بودیم. به چه دلیل بنابر قول به این که معاتات مفید اباحه است، شما میگید معاتات لازم نیست و جائزه؟ یعنی قائلین به این که معاتات مفید اباحه است معتقدن به این که طرفین حق رجوع دارن، از اساس و اصلش اینه. دلیل اول اینها این الناس مسلطون علی اموالهم، دیگه تقریب استدلال رو مرحوم شیخ ذکر نکردن که الناس مسلطون علی اموالهم چگونه جواز را در معاتات بنابر قول به اباحه ثابت میکنه. خب قول به اباحه مگه حرفش چیه؟ بنابر قول به اباحه وقتی معاتات انجام میشه، ملکیت ها انتقال پیدا نمیکنه. یعنی وقتی داد و ستد فعلی صورت میگیره، شما پول یا مثلا شما کتاب به من میدی، من دفتر به شما میدم، شما بنده که دفتر به شما میدم، این ملک شما نیست، ملک من باقی میمونه. شما هم که کتاب به من میدی، این کتاب ملک شما باقی میمونه. ملکیت ها سر جاشه. فقط تنها چیزی که میاد اباحه تصرف. خب الناس مسلطون علی اموالهم اقتضا میکنن که انسان نسبت به اموالش و املاکش و آنچه که به او تعلق دارد تسلط و سلطنت داره. سلطنت به او اقتضا میکنه هر وقت دلش خواست بره مالش رو بگیره. بنده به شما دفتر دادم، حق دارم چون ملک منه، چون فرضین ملکیت تغییر نکرده، حق دارم بیام دفترم رو از شما بگیرم. شما به من کتاب دادی، از باب این که این ملک شماست، شما حق داری بیای این رو از من بگیری. این یعنی جواز رو. دلیل دوم استصحاب سلطنت مالک که قبل از معاتات ثابت بود. بنابر قول به اباحه ملکیت ها که عوض نمیشه، مالک سلطنت بر مال خودش داشت تا کی؟ قبل از اینکه بنده بیام اینو با شما داد و ستد بکنم. خب این مال خودم بود، یقیناً من سلطنت بر این مال داشتم. حالا بعد از معاتات شک میکنم این سلطنت از بین رفته یا نه؟ آیا با رجوع او بعد از که معاتات کردیم و یه روز که دستش بود، حالا او اومده رجوع کرده، سلطنت مالک از بین میره یا نه؟ استصحاب بقاء سلطنت مالک رو میکنه. بله حق داره هر وقت خواست بره به استناد این استصحاب ملک خودش رو از طرف پس بگیره. اینجا یه انقلت و قلتی مطرحه که ایشون این رو نقل میکنن و جواب میدن. یه اشکالی اینجا مطرحه که شما استصحاب بقای سلطنت مالک رو مطرح کردید، ما مقابل این اصل یه استصحاب دیگه مطرح میکنیم که جلوی جاری شدن استصحاب شما رو بگیره. اون استصحاب دوم چیه؟ استصحاب دومی که مقابل این استصحاب قرار میگیره استصحاب بقای اباحه است. میگیم آقا خیلی خوب، شما میگید اینا معاتات کردن، ملکیت ها هم تغییری نکرده، ولی خود شما میگید مفید اباحه است این معاتات، یعنی دو طرف میتوانند تصرف کنند، پس اباحه تصرفی بعد از معاتات یقیناً ثابت شد. حالا ما میخوایم ببینیم با رجوع اون مالک این اباحه باقیه یا نه. ما شک داریم در بقای اباحه، میگه باره که مالک اومده رجوع کرده، اون اباحه تصرفی که برای متعاطیین بود این به قوت خودش باقی است یا از بین رفته، استصحاب بقای اباحه میکنیم. واسه اینجاست نتیجه این دوتا اصل چیه؟ اصل اول استصحاب اول چی اقتضا میکرد؟ خب چی رو اقتضا میکرد؟ لزوم یا عدم لزوم را؟ عدم لزوم را. دقت فرمودید؟ استصحاب دوم حداقل یه مانعی است برای استصحاب اول. وقتی یه دلیلی نتواند به واسطه یه مانع یه مدعایی رو اثبات بکنه به درد نمیخوره. استصحاب بقای اباحه عرض به حضور شما حداقلش اینه یه مانع مهمی است در برابر اون استصحاب، در برابر دلیل دوم. دلیل دوم به هر حال اینجا مبتلا به یه مشکلیه. آیا این مشکل قابل حله؟ آیا این مانع قابل برطرف شدن هست؟ آقای شیخ می‌فرماد بله. اصلا جایی برای جریان استصحاب دوم نیست. چرا؟ ببینید استصحاب اول چه میگفت؟ استصحاب بقای سلطنت مالک. خب استصحاب دوم میگه استصحاب بقای اباحه علیکم السلام. خب استصحاب اول بر استصحاب دوم مقدمه و حاکمه. وقتی حاکم بود اصلا اون نمیتونه مانع باشه. وجه حکومتش چیه؟ منظورتون نمیدونم. اگه منظورتون اینه که نسبت این دوتا استصحاب و این دوتا اصل نسبت سبب و مسببه، قناعت فرمودید. اینو بعدا در استصحاب خواهید خوند که اگر در یه جایی یه اصلی سببی بود و اصل مسببی، با بودن اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسه. منظور از اصل سببی و مسببی چیه؟ اصلا یکیش اونه، اصل جاری در ناحیه سبب اگر باشه اصلا اجازه نمیدهد به جریان اصل در ناحیه مسبب. چرا اجازه نمیده؟ چرا اصل سببی بر اصل مسببی حاکمه؟ برای اینکه این اسمش در دلش هست. ببینید وقتی ما میگیم اصل مسببی، یعنی اساساً شکی که شما را وادار میکنه به این که اصل جاری کنید، این یه منشأی داره. و وقتی شما برید سراغ منشأش، برید سراغ سببش، از اون سرچشمه مشکل رو حل بکنید، دیگه این شک خود به خود از بین میره. مثلا فرض کنید ما در مورد طهارت و نجاست دستمون شک داریم، دستمون خون اومده بوده، خب برای اینکه تقریبه به ذهن بشه من دارم عرض میکنم، دست ما خون اومده بوده، حالا یا آب کشیدیم یا نکشیدیم، یقین داریم صبح دست ما خون اومده، حالت سابقه یقینیه یه نجاست داره. بعد شک میکنید اینو آیا آب کشیدید یا نه، استصحاب بقای نجاست داره. حالا فرض کنید لباس شما هم مورد شک قرار گرفته که آیا نجسه یا نه، آیا خونی شده یا نشده. چرا شک کردید در لباستون، در این آستینتون؟ برای اینکه اگر لباس نجس شده باشد مسبب از نجاست دست بوده. خب حالا شما فرض فرمایید در ناحیه لباس میتونید استصحاب طهارت بکنید، بگید این لباس من که قبلا طاهر بود، الان شک میکنم طاهره یا نه، استصحاب طهارت بکنم. میتوانید؟ ریشه این مسئله شک شما در این که این لباس پاکه یا نجسه به چی برمیگرده؟ به دست. اگه استصحاب در ناحیه سبب جاری شد دیگه اجازه جریان به مسبب نمیده. اینجا هم همینطور. اصل بقای سلطنت مالک نسبت به اصل بقای اباحه، اصل سببی و مسببی هستن. چرا شما شک دارید این اباحه باقیه یا نه؟ ها؟ چرا شک دارید که این اباحه تصرفی که بعد از معاتات پیدا شده هنوز باقیست یا نه؟ چون شک دارید که آیا سلطنت مالک هنوز هست یا نیست؟ لذا چون سببه میرید سراغ سبب، اصل اونجا جاری میکنید. وقتی اصل در ناحیه سبب جاری شد دیگه نوبت به جریان اصل در ناحیه مسبب نمیرسه. لذا دلیل دوم هم قابل قبول. پس نتیجه بنابر قول به ملکیت اصل لزوم بود، اما به خاطر اجماع ما دست از لزوم برداشتیم. اصل بنابر قول به اباحه چیه؟ عدم لزوم و جواز. الامر السادس فی ملزمات المعاتات، ملزمات یعنی امور لازم کننده معاتات که دیگه اجازه رجوع نمیدن. علی کل من القول بالملک والقول بالاباحه. اعلم ان الاصل علی القول بالملک اللزوم. اصل بنابر قول به ملکیت لزوم بود. 8 دلیل ما اقامه کردیم لما عرفت من الوجوه الثمانیه المتقدمه. منتها ما گفتیم به خاطر اجماع از این اصل دست برمی‌داریم، لذا ما قائل شدیم به ملکیت جائزه. و اما علی القول بالاباحه، خب اصل بنابر قول به اباحه چیه؟ فالاصل عدم اللزوم. دو دلیل اقامه میکنن: یک، لقاعدت تسلط الناس على اموالهم، الناس مسلطون على اموالهم. و اما بله فلا. و اصالت سلطنت المالک الثابته قبل المعاتات. این همون استصحابی که عرض کردم، استصحاب سلطنت مالک که قبل از معاتات یقینا ثابت بود، حالا بعد از معاتات و رجوع این آقای مالک شک میکنیم این استصحاب باقی، این سلطنت باقی یا نه، استصحاب بقای سلطنت میکنیم. این وحیه حاکمتون در واقع پاسخ به اشکال مقدره، انقلت مقدر. انقلت مقدر اینه که این استصحاب مبتلای به معارض است، در مقابل این استصحاب، اینو داره مستشکل مقدر میگه، یه استصحاب بقای اباحه داریم، میگه این بر او حاکم. وهیه این اصالت و سلطنت المالک حاکمتون علا اصالت بقاء الاباحه، این اصل بر اون اصلی که شما گفتید حاکمه. اینم استصابه، این اصالت و بقاء الاباحه که میگه اینم استصابه، بقاء الاباحه الثابته قبل رجوع المالک، بقاء اباحهی که قبل از رجوع مالک چی بود؟ ثابت بود. خب حالا ما شک میکنیم بعد از رجوع مالک اباحه ثابته یا نه، استصحاب بقای اباحه میکنیم. وقتی میگیم حاکم بر او یعنی چی؟ چون نسبتشون اصل سببی و مسبب. شک در این که اباحه باقیست یا نه، این مسبب است از شک در این که سلطنت بعد از رجوع باقی است یا نه. شک در این که اباحه بعد از رجوع باقیه یا نه، مسبب از اینه که شک کردیم آیا سلطنت بعد از رجوع باقیه یا نه، و با بودن اصل سببی نوبت به اصل مسببی نمیرسه، لذا اون اصل بر این حاکمه. لو سلم جریانها، یعنی لو سلم چی؟ جریان اصالت بقای الاباحه را. یعنی در واقع میخواد ایشون دو تا اشکال بکنه، میگه اصلا اینجا جای این اصل نیست، بر فرضاً باشه اون بر این مقدمه. چرا؟ لو سلم جریانها، اشکالش چیه؟ چون اینجا شک در مقتضی است و شیخ استصحاب را توضیح نداده، ایشونو یادداشت میخواید بکنید، شیخ استصحاب را در شک در مقتضی حجت نمیدونه. ایشون تفصیل در باب حجیت استصحاب ایشون تفصیلیه، یعنی میگه استصحاب در شک در رافع حجته، ولی در موارد شک در مقتضی حجت نیست. خب لذا این استصحاب بقای اباحه چون در شک در مقتضی است، لذا جریان پیدا نمی کنه. چرا شک در مقتضی است؟ چون در واقع ما نمی دانیم اقتضاء اباحه چه میزانه، آیا این اباحه که از اول این مالک به طرف مقابل داده زورش تا حدی است که مالک رجوع نکرده و اگر مالک رجوع کرد دیگه این اباحه از بین میره، یا نه توانایی این بیش از رجوع، یعنی حتی اگر مالک رجوع هم بکند باز این اباحه باقی است. لذا فرموده است لو سلم جریانها. خب این مقدمه رو گفتیم که حالا گفتم باش کار داریم، این در ذهنتون باشه. میام سر ملزمات معاتات. اولین ملزم تلف العوضینه، یعنی اگر کسی معامله ای انجام داد معاتاتن، خب این تا زمانی که این دوتا موجودن و تلف نشدند، اینجا حق رجوع برای طرفین هست. اما اگر یکی از اینها تلف شد یا هر دو تلف شد، طبیعتاً لازم میشه دیگه، حق رجوع نیست، میشه مثل بی. خب ما این رو هم باید علی کل القولین بحث کنیم، یعنی هم رو مبنای قول به ملکیت، هم رو مبنای قول به اباحه. اما بنابر قول به اباحه، چرا تلف العوضین ملزمه؟ ببینید قول به اباحه چی میگه؟ قول به اباحه حرفش این بود ملکیت ها تغییر نمی کنه، این در ملک مالک خودش باقی میمونه، فقط به این طرف اجازه تصرف میده. خب حالا اگر یکی از این دوتا تلف شد، معناش چیه؟ معنای تلف شدن یعنی تلف شدن این مال از ملک مالکش. مالکش کیه؟ اون کسی که مبیحه، اون کسی که این مال رو برای طرف مقابل اباحه کرده. خب وقتی این اون رو برای اون اباحه کرده، الان تلف این، تلف هر چیزی از جیب مالکشه. خب مالکش هرگی از اینم از او، از جیب او خارج میشه. لذا جایی برای رجوع نمیمانه دیگه. به چی رجوع کنه؟ رجوع معنا نداره. لذا میگن این ملزم معاتات. در زید این بیانه ایشون یه اشکال جوابی هم دارن که اینو ما عرض میکنیم. اما اگر ما قائل به ملکیت باشیم، خوب دقت کنیم، حالا این تیکش رو بخونیم تا بریم رو قول به ملکیت. اذا عرفت هازا، وقتی که حالا این مطلب رو، این تأسیس اصلی که ما کردیم دیدی، فعلم ان تلف العوضین ملزم اجماعا، این لازم کننده بیعه، لازم کننده معاتات. علی الظاهر المصرح به فی بعض العبائر. خب اما رو مبنای به قول به اباحه، اما علی القول بالاباحه فواضح. چرا رو قول به اباحه تلف الزا، تلف عوضین ملزمه؟ چرا؟ لان تلفه من مالک، من مال مالکه. تلف این از مال مالکش، از جیب این که نرفته که. ولم یحصل ما یوجب زمان، در اینجا چی؟ نمیفته دیگه اصلا، زمان مال دیگریست، کسی که نسبت به مال خودش که ضامن نمیشه. ولم یحصل ما یوجب زمان کل منهما مال صاحبه. ببینید میگه این از مال مالک میره، من دادم، من تو معاتات دادم به شما، شما زدی تلف شده، اما اگر تلف کردی از مال من میره. البته تعدی بدون به اصطلاح تلف بدون تعدی و تفریط ها، این از مال من میره، از مال مال مالک میره. میگه آقا این در دست اون بنده خدا تلف شده، اون گرفته بوده در دست او تلف شده، خب این باید ضامن باشه. میگه زمان اسبابی میخواد، بدون سبب نمیشه چیزی کسی ضامن بشه. خب اینجا چون سببی برای زمان پیش نیامده لذا تلف از جیب مالک میره، کاری به مباهله نداره، حاصل نشده چیزی که موجب زمان هر یکی از این دو نسبت به مال صاحبش میره. اینجا یک کسی اشکال میکنه، سوال میکنه، میگه آقا شما به چه دلیل میگید ما اینجا دلیل نداریم؟ شما میگید ما از اسباب زمان چیزی اینجا تحقق پیدا نکرده، پس این علی علل ید ما اخذت حتی تو عدی یعنی چی؟ ببینید علل ید ما اخذت حتی تو عدی معنیش یعنی هر کسی که یدی بر مالی پیدا میکنه، سلطه‌ای پیدا میکنه، ضامن اوست تا او رو بپردازه. یعنی اگر تلف شد حتما باید او را برگردونه، اگر خسارت اومد باید خسارت شده. خب اینجا اثبات زمان کرد، اینجا رو چه میگی؟ احسن، جواب ایشون اینه که قاعده زمانیت اینجا جریان پیدا نمی کنه. چرا؟ علل ید ما اخذت حتی تعدی میگه این مال در دست شما و در سیطره شما اگر تلف شد شما ضامنی، یعنی علل ید ما اخذت تا اینکه اینو برگردانه. خب این ید نه هر یدیست، ما ید دو جور داریم، ید عدوانی و ید امانی. اگر بنده ساعتمو دادم به شما، شما داشتی نگاه میکردی، یه دفعه کسی اومد هل داد شما، دستتون افتاد شکست، اینجا ضامن نیستی شما، چون ید شما بر این ساعت ید امانی بود. اما اگر ید عدوانی باشه، شما رفتی این رو نعوذ بالله از تو تاقچه بدون اجازه مالکش برداشتی، گذاشتی جیبت بری بفروشی مثلا، غصب کردی، خب اینجا اگر این تلف بشه این من مال مالکه نیست، از دست گیرنده است. چرا؟ چون یده عدوانی است. لذا این قاعده زمان ید نسبت به یده عدوانی است، نه ید امانی. و ما نحنفی ید عدوانی نیست، دو نفر که معاتات میکنن، این آقا مالش رو در اختیار دیگری قرار میده برای اباحه، به عنوان اباحه، اونم به عنوان اباحه میده به این، به زور که نگرفتن، قصد که نکردن، دزدی که نبوده، ید امانی است. لذا این قاعده اینجا جاری نیست. و توهم و جریان قاعدت زمان بلید هنا، توهم جریان قاعده زمانیت در اینجا مندفعان به ما سیجی، اون توهم این جریان قاعده بعدن مرتفعه و مندفعه. چجوری مندفعه؟ گفتیم به این که این ید حتما باید ید عدوانی باشد، در حالی که در ما نحنفی ید عدوانی نیست، بلکه اباحه خود مالک، خود مالک اومده اینو در اختیار این بنده خدا قرار داد. تا اینجا بنابر قول به اباحه، اما علل قول بالملک، خوب دقت کنید، ببینید بنابر قول به ملکیت چی میگیم ما؟ یعنی اگه کسی گفت معاتات مفید ملکیته، آیا بنابر قول به ملکیت تلف چگونه ملزمه؟ بحث در اینه دیگه. میگه ببینید در قول به ملکیت، این که معاطات مفید ملکیته، ما عرض کردیم که در چنین جایی اصل اولی لزوم، منتها ما به اجماع از دائره این اصل خارج شدیم و حکم به جواز کردیم، گفتیم معاطات مفید ملکیت جائز است. خب چون با اجماع از این اصل خارج شدیم، عرض کردیم اجماع دلیل لبیه، در دلیل لبی باید به قدر متیقن اخذ بشه، یعنی بیشتر از قدر متیقن رو نمیتوان از دائره خارج کرد. خب اینجا اصل اینه دو نفر که معاطات میکنن ملکیت ها تغییر میکنه و اصل اینه ملکیت هم لازمه باشه، دقت فرمودید؟ با همون ادله‌ای که گفت. حالا اون موردی که یقیناً با اجماع از دائره این لزوم خارج شده و حکم به جواز شده، اون کجاست؟ اون چیه؟ ها؟ اون جاییست که تراد العینین ممکن باشه، یعنی مورد یقینی خارج شده از این اصل به وسیله اجماع و قدر متیقن کجاست؟ قدر متیقن اونجاییست که دوتا عین قابل برگردوندن باشه، یعنی هم زید بتونه اون عینی رو که از امر گرفته به او بده و هم بالعکس او بتواند به این بدهد. خب حالا اگر فرض کنید یه جایی تراد العینین ممکن نبود، ببینید تراد العینین یعنی چی؟ تراد باب تفاعل به معنای رد دو طرفه است، یعنی این بده به او، او هم بده به این، با هم تراد داریم میگیم، رد دو طرفه است، رد یک طرفه که نیست. خب رد دو طرفه در چه صورتی ممکنه؟ وقتی هر دو عین باقی باشن، زید بتونه اون چه که امر از او از امر گرفته به او بدهد و بالعکس. بله. خب حالا اگر عوضین تلف شدن، آیا امکان تراد هست؟ بله دیگه، امکان تراد نیست، چون تراد باب تفاعل قائم به دو طرفه، یعنی رد دو طرفه، این رد کنه عوض را، اونم رد کنه معوض را. خب رد دو طرفه در چه صورت ممکنه؟ هر دو عین باقی باشه، اما یکیش اگه باقی نباشه دیگه رد دو طرفه معنا نداره. و قدر متیقن از موردی که از دائره از خارج میشه این مورده. خب حالا مانه نفی چجوریه؟ ها ببینید، حالا یه توضیح هم داره که باید عرض کنیم. و اما علی القول بالملک فلما عرفت من اصالت اللزوم، بنابر قول به ملک، چون ما گفتیم که اصل لزومه، این که گفتیم اصل لزومه، عرض به حضور شما در واقع معناش اینه که حق رجوع برای دو طرف نیست. اگر گفتیم اصل لزومه یعنی چی حق رجوع نیست؟ یعنی نمیتونه برگرده این مال رو بگیره، اگه تلف شده بود باید مثلا مثلشو یا قیمتشو حتما به این بده، دیگه حق رجوع نداره طرف مقابل. خب و اما علی القول بالملک فلما عرفت من اصالت اللزوم و المتیقن من مخالفتها جواز و تراد العینین. اونی که متیقنه از مخالفت این اصالت اللزوم اونجاییست که امکان تراد وجود داشته باشه. و حیث ارتفع مورد و تراد، چون مورد تراد، مورد تراد چیه؟ اون عین. وقتی عین باقی نمونه دیگه مورد تراد نیست. حیث ارتفع مورد و مورد و تراد امتنع تراد، فاعل امتنع تراد. وقتی مورد تراد نباشه دیگه تراد معنا نداره. خب اینجا در واقع یک اشکال مقدری است که میخوان به این اشکال مقدر جواب بدن، چون این بحث نسبتاً دقیق تریه و یه خورده طولم میکشه، اینو دیگه باشه برای فردا. امروز خانه‌های خورده کم شد، اما فردا انشالله بیشتر بخورد.